مرتب باید بحث بکنیم. ما نمیخوایم
که کجاها التقاطیه و کجا در واقع بودیسم محض.
ما نمیخوایم در واقع بحثا رو با هم خلط بکنیم. انشالله تلاش بر این هست که مثل برنامه های گذشته دقیق و مرتب و منظم پیش بریم. ذهن شنوندگان ارجمندم خیلی در واقع آشفته نشه. بله. تو جلسات ابتدایی انشالله چند تا کارشناس قطعا جناب عالی در نظر خواهید داشت که بیان و
انشالله
هندویسم محض رو بحث بکنن، بعد اون بحثای التقاطیش انشالله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فرج نژاد. عزیزان شرمنده برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر جعفر احمدی مدرس حوزه و دانشگاه و دکتر یعدیان عرفان و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد کارشناس دین و رسانه هستیم. جناب آقای دکتر احمدی، ما ضرورت هایی رو از پرداختن به بحث آیین هندویسم و بودیسم مطرح کردیم، بحث خلای مدرنیته و دوران پست مدرنیسم رو، بحث ورزش هایی مثل شاولین، وشو، یوگا، زن و غیره که اینها در واقع مخاطبان ما رو بسیار آغشته کرده به این آیین ها، بحث رسانه ها و فیلم ها و سینمای هالیوود و سینمای چین و هند که به هر حال اینها بسیار آمیخته به این عرفان ها و معنویت های ادیان شرقی یا بگیم آیین ها و مکاتب شرقی هست. و نکته دیگر که در فرمایشات شما هم اشاره شد بهش، بحث اون خلأ اخلاق و معنویتی که باعث رویکرد غرب به سوی آیین‌هایی شد که این آیین‌ها در زمینی که بیشترین سبقه اخلاقی بودن رو دارن، کمترین ضرر رو هم برای اون در واقع سازوکاری که چیدن داشته باشه، و به نظر میرسه که لااقل این ادعا هم در بین کارشناسان شرق شناس و هم در بین کسانی که خودشون در واقع از اهالی آیین‌های شرقی، آیین‌های هندویسم و بودیسم هستن، این هست که این ادعا هست که اخلاقی ترین آیین‌ها و مکاتب جهان هستن بودیسم و هندویسم. این رو هم بد نیست که اشاره‌ای بهش بفرمایید به عنوان ضرورت دیگری که در واقع از این بود ضرورت هست که وقتی که یک آیین یا مکتبی اخلاقی باشه، به واسطه همین اخلاق و معنویت و عرفان که جاذبه بسیار زیادی داره، جوان‌ها به راحتی جذب اون خواهند شد، حالا این جوان‌ها چه مسلمان باشن، چه مسیحی باشن یا از هر کجای جهان که باشند.
ضمن تشکر از سوال بسیار خوب شما که مطرح فرمودید، من یه نکته ای رو در مورد اصطلاحاتی که اینجا به کار میره رو متذکر بشم.
بله.
قطعا ما شنوندگان فرهیخته ای داریم که با این اصطلاحات آشنا هستند. از باب تذکر شاید اصلش رو ما بگیم بد نیست، گرچه حالا ما همون اصطلاحاتی رو که معروفه رو میتونیم به کار ببریم. مثلا واژه یوگا که معروف هست، اون تلفظ سانسکریتش رو آقایون میفرمایند، علما و علمای ادیان میفرمایند که یوگا هست، تلفظ صحیحیش که سانسکریته، یا حتی خود سانسکریت هم سانسکریت ما تو زبان فارسی معمولا بیان میکنیم. حالا اینا بله این مشهور شده، حالا ما میتونیم به همین مشهور هم اکتفا بکنیم، و اما از باب تذکر برای اون مخاطبین فرهیختمون رو اینو عرض بکنیم بد نیست.
و از این جهت که ممکنه کارشناسان مختلف تعابیر رو به صور مختلف به کار ببرن، شنوندگان عزیز شبهه‌ای براشون پیش نیاد که چرا مثلا اون کارشناس اینطور میگفت، این کارشناس داره یه جور دیگری تلفظ میکنه.
حتی توی کتابی که کتابهایی که در مورد ادیان شرق، آیین هندو، آیین بودا نوشته شده، در واقع این اختلاف در تلفظ و واژگان به وفور وجود داره. اما خب ما اینجا یه وظیفه‌ای داریم که این نکته رو متذکر بشیم.
بله.
اما نکته‌ای که شما، سوالی که شما فرموده بودید، سوال خیلی مهمی هم هست و قطعاً بایستی به طور جدی در برنامه‌هایی که انشاءالله ادامه خواهد داشت بهش پرداخته بشه، بحث اخلاقی که هست که در ادیان شرقی برجسته هست. در واقع غرب برای اینکه اون خلای معنویت خودش رو پر بکنه اومده رصد کرده ادیان مختلف رو، دیده این ظرفیت بسیار عالی در ادیان شرق هم در آیین هندو هم در آیین بودا وجود داره. اونجا شدیداً اخلاق مدار هست آیین هندو و آیین بودا. نکاتی که در مورد اینکه یک انسانی بتونه رذایل اخلاقی رو از خودش دور بکنه، فضایل اخلاقی رو برای خودش کسب بکنه، و از همه مهمتر اون جنبه اخلاقی عرفانی این ادیان هست که به نفس و خود انسان میپردازه و انسان رو توجه میده که چگونه بتونه در درون خودش غور بکنه، تفکر بکنه، اندیشه بکنه، که از یه طرفی این هم باعث میشه که انسان به یه معنا از جامعه فاصله بگیره و این ظرفیت در اینجا وجود داره که بتونه در خلوت خودش دنبال این باشه که چگونه میتونه به آرامش برسه. البته این آرامشی که اونها دنبالش هستن سکولاره، با تمدن غربی عجین هست، مخصوصا تو آیین بودا که اونجا بحث خدا و خداشناسی یا خدایان کمتر مطرح هست، تو برخی از فرقا مطلقا مطرح نیست.
اگر همگاهی مطرح هست میگه خدا رو در درون خودت پیدا کن.
بله بله، و با این نگاه که خدا رو جدایی از انسان نمیدونه و در واقع به این نحو تعریف میکنه، این ظرفیت در این
هم با اون تفکر اومانیستی خیلی سازگاره.
بله بله، یعنی این ظرفیت این ادیان شرق هست که یک هماهنگی با اون جریان اومانیسم و سکولاریسمی که در غرب وجود داره، در واقع اون ویژگی مهم تمدن غرب هست، ویژگی تمدنی و تفکری غرب هست، همراهی داره، لذا میتونه بهترین انتخاب باشه برای غرب.
بله، من میخوام بگم حتی با اون فضای فان و انترتینمنت تفکرات غربی و رسانه‌های غربی، اینها خیلی سازگار هست. به هر حال این رویکردی که به فان و انترتینمنت غرب داره و حتی آموزش رو به صورت ادوتینمنت مثلا ارائه میکنه، یا مثلا خبر رو به صورت نیوتینمنت یا مثلا اینفوتینمنت، اطلاعات سرگرمی و غیره، همه چیز رو سعی میکنه به صورت یک ساندویچ های جذاب و جالب و به هر حال سرگرم کننده در بیاره. من به نظرم حتی این رو با این رویکرد هم یه مقدار سازگاره، یعنی اون فضاهای ریاضتی و رسیدن به یک فضاهای خاص مثلا قدرت روحی که بتونه مثلا کارهای عجیب و غریب انجام بده، این خیلی با اون شعبدگری که غرب دنبالش هست خیلی سازگاره. حالا چه اسمش رو بذاریم، مثلا جادو و ارتباط با اجنه، چه اسمش رو بذاریم تقویت روحی و مثلا کارهای عجیب و غریب انجام دادن یا روی هوا پرواز کردن، و یا اینکه اسمش رو بذاریم شعبدگری و غیره، خیلی اینها به هر حال با هم سازگارند.
جناب دکتر طباطبایی، نکته که شما فرمودید در واقع همون حلقه مفقوده است که قبلا وجود داشته، یعنی ادیان شرق که سابقه 4000 ساله داره، چرا بله. قبلش مطرح نشده؟ این هنر غرب هست که تونسته از یه امری که 4000 سال سابقه داره و در بین مردمش هم رواج داشته اما اینقدر برجسته نبوده برای سایر اقوام، اومده این رو استفاده کرده، شناخته و خوب ارائه داده. هنر غرب در این هست.
بله.
هنر غرب اومده خوب این هست که شناخته موضوع خودش رو و چون مخاطب خودش رو میشناسه، چون
قدرت
مخاطب...
رسانه‌ای زیادی هم داشته،
بله، با استفاده از این قدرت رسانه‌ای خودش اومده اون چیزی که در ادیان شرق بوده رو به صورت خیلی آماده شده در اختیار مردم خودش که تشنه معنویت بودن قرار دادند. حالا مثلا اینی که معروف بین مردم ما که یوگا یا به تعبیر سعی یوگا یک ورزش هست، یا زن یک ورزشه برای تفکر کردن، برای رسیدن به آرامشه، این رو در واقع غرب اومده استفاده کرده، سعی کرده اون جنبه هایی که مردم نسبت بهش حساس هستن، مثلا اعتقاد به تناسخ رو یک مسلمان باش حساسه، اینا گفتن که ما کاری با اعتقادات اسلامی شما نداریم، شما اعتقاد به خدای خودت رو داشته باش، اعتقاد به معاد خودت رو داشته باش، اعتقاد به نبوت رو داشته باش، در این حال من یک چیزی رو میارم برای شما، یک
که به شما آرامش
کالایی دارم که به شما آرامش میده. و این رو حالا زن رو ارائه کرده، یوگا رو ارائه کرده و تونسته این رو برای مردم خودش ارائه بده. اینکه مردم ما امروزه به این سمت گرایش پیدا میکنن، یا بگیم برخی از مردم ما به این سمت گرایش پیدا کردن، به خاطر این هست که اون مشکلی که در تمدن غرب وجود داشته با سرایت مدرنیته به مردم ما هم به تدریج سرایت پیدا کرده. لذا اون خلأ معنویت در بین مردم ما که دارن همانند تمدن غربی میخوان خودشون رو وقف بدن ایجاد میشه. لذا اینا دنبال معنویتن، چیکار بکنند؟ معنویت هایی که آماده شده هست. یک مشکلی که از طرف ما بوده، ما معنویت اسلامی خودمون رو نتونستیم اونگونه که غرب برای مردم خودش و سایر مردم جهان، اونهایی که همراه با تمدن غرب هستند، ارائه داده و ما ارائه ندادیم. بله. این ضعف از ما بوده و انشالله بشه علمای ما، دانشمندان ما در حوزه، در دانشگاه بایستی بشینن روی این فکر بکنن
و جذابیت اسلام های دین اسلام
با این جذابیتی بله. که داره، با این حقانیتی که داره، چرا نتونیم ما این معنویتی که در اسلام هست، مثل یک معنویت مهمی مثل نماز،
بله،
که اگه جاش باشه بسیار میشه در مورد معنویت نماز به عنوان یک عرفان ناب، عرفانی که انسان رو به آرامش حقیقی میرسونه و استمرار داره این آرامش، بشه مطرح کرد.
به تعبیر امام صادق، اون محاسن کلام اهل بیت رو، محاسن دین اسلام رو اگر که مردم بدونن، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، تبعیت از اسلام میکنن. یا به تعبیر اون زیارت جامعه کبیره که و ما احلا اسماءکم و اعظم شأنکم، این در واقع اعظمیت و این احلا بودن، این شیرین بودن، این شیرینیه در واقع این جذابیت های اسلام رو اگر ما بتونیم و به تعبیر حضرت علمای ما بتونن در واقع جلوه‌گر کنن در جهان، قاعدتاً این جذابیت ها هم کار خودش رو میکنه و بیش از حتی بودیسم و هندویسم در واقع جلوه‌گر خواهد کرد اسلام.
حالا به نظر بنده اگه شما بتونید تو این برنامه‌ای که دارید همراه بیان این نکاتی که در مورد ادیان شرق و معنویت هایی که از شرق به وجود اومده مطرح میکنید، در مورد محاسن معنویت اسلامی، اونی که در اختیار عموم مردم هست و خود شریعت قرار داده، بشه چند جلسه ای رو این صحبت بشه و مقایسه بشه با ادیان شرق و معنویت های شرقی، به نظر من مخاطب ما قطعا مشتاق خواهد بود که
انشاءالله
این مطالب رو بشنوه و بگه در مقابل این ما چه داشته های بسیار عالی داریم که قابل عرضه هست. البته بایستی خوب عرضه بشه انشاءالله.
انشاءالله ما از کاشانسان بزرگواری که در این برنامه استفاده می کنیم این رو خواهیم خواست که اون جاهایی که در واقع به جذابیت های آیین هندویسم و بودیسم اشاره میشه، جذابیت هایی که غرب بهره گرفته برای نمودار کردن اینها، به جذابیت های متقابل دین اسلام و حتی بهتر بودن اون هم اشاره‌ای بکنن. جناب آقای دکتر فرج نژاد، ما به گام پایانی برنامه نزدیک میشیم و یک نکته رو هم در کنار حالا همه این مباحث گفته شده و ضرورت ها مطرح کنیم که اون بحث ضرورت سیاسی بحث هست، اینکه از بعد سیاسی یک ضرورت هایی داره که مخاطب ما بشناسه آیین ها و مکاتب شرقی هندویسم و بودیسم و غیره رو، و اون اینکه یک نگاه کاملا سیاسی غرب به آیین های شرقی داره که اونها رو خیلی سعی میکنه به تعبیر حالا خودمونیش حلوا حلوا کنه و خیلی سعی میکنه در اون ارائه تفکر نوین جهانی یا عرفان حلقه یا عرفان های دیگری که قبلا هم بهش اشاره کردیم که کاملا مشخص است اینها برداشت هایی از آیین های شرقی است استفاده کنه. این نکته کاملا مشخص هست که یک کرنشی در مقابل این ادیان وجود داره و یک مقابله‌ای با دین اسلام. این که عرفان اسلامی چه مشکلی داره که اونها به راحتی اجازه میدن مثلا بودایان تبت مسلمان ها رو قتل عام کنن و در مقابلشون سکوت میکنن، یک سکوت جهانی، یک سکوتی که در واقع از همین هژمونی رسانه غرب برخواسته و صدای در واقع اون کسانی که میخوان مثل حالا کشور اسلامی ایران اعتراض کنه به جایی نمیرسه به خاطر همون در واقع استیلای رسانه غرب و غیره. این واقعا چه عرفان و معنی، این سوالی که من از شنوندگان عزیز هم میخوام بپرسم و ذهن اونها رو مشغول کنم در گام پایانی برنامه، برای اینکه تا برنامه بعد روش فکر کنن، در عرفان و معنویت ادیان شرقی یا مکاتب و آیین‌های شرقی مثل بودیسم و هندویسم و غیره چه چیزی وجود داره که اینقدر برای غرب جذابیت داره که میگه شما هر چقدر که میتونید از در واقع پیروان عرفان و معنویت اسلامی بکشید و نابود کنید و ما در مقابل شما کرنش خواهیم کرد؟ این نکته‌ای که به نظرم حالا از بعد سیاسی هم لازمه بهش پرداخته بشه و ضرورت سیاسی بحث هم ایجاب می‌کنه که ما این آیین‌ها رو در واقع بیشتر بهش بپردازیم.
جناب دکتر طباطبایی، شما سوال رو آنچنان خوب در واقع ورزیده و خوب مطرح کردید که در پاسخ به اون به نظرم میرسه که نیاز به وقت فراختری هست. اما بنده یه جمله رو از چرچیل، اون در واقع پیر سیاست فریبکارانه انگلیسی، خدمتتون عرض بکنم که از مقاله استاد علی ابوالحسنی منذر، مقاله سفر صهیونیسم به هند که توی اینترنت هم موجود هست، دوستان میتونن بگیرن و این مقاله انصافا ارزشمند رو مطالعه کنند. تو این مقاله این جمله چرچیل رو در واقع دیدم که ایشون میگه ما انگلیسی ها به دو دلیل در واقع استعمار هند برامون راحت بود و اون به خاطر تفکرات هندویستی هست که بر مردم هند به صورت سنتی غلبه داشت. تفکر جبرگرایی و پذیرش سلطه و اختلاف طبقاتی که توی هند وجود داشت باعث شد ما انگلیسی‌ها راحت هند رو استعمار کنیم، ولی جهان اسلام رو اینقدر راحت نمیشه استعمار کرد، چون هم اختلاف طبقاتی و اسلام قبول نداره، هم جبرگرایی و بعضی از مسلمانان حداقل قبول ندارن. البته جالبه که برخی از در واقع اشعری مسلک ها و جبرگرایان در جهان اسلام هم به همین دلیل جبرگرایی راحت تر تسلیم غرب میشن، مثل وهابی ها
بله.
و برخی دیگه از سلفی ها.
و جالب اینجاست که همون استعمار هند هم بعد از اینی صورت گرفت که پادشاهان مسلمان بله. اونها به کنار زده شدن بله. و دقیقا. پادشاهان در واقع هندو و در واقع بله. طرفداران هندو اومدن،
یا سیک‌هایی که التقاط بله. بین اسلام و هندویسم بود، یا بعضی از مکاتب دیگه، که این خودش به نظرم حتما نیاز به بحث جدی داره. بحث استعمار در هند نکات بسیار کلیدی دینی و معرفتی و عرفانی به ما میده
بله.
اما در واقع بنده اشاره داشته باشم به بخش دیگه سوالتون که فرمودید معنویت اسلامی مگه چه مشکلی داشت که استعمار غرب رفت به سمت بعضی از معنویت‌های غربی، از نظر بنده خصوصا بودیسم
بله.
خب دلیل این هست که البته این سوال پیچیده‌ای هست، نیاز داره انصافا دو سه جلسه روش بحث بشه. من شنوندگان محترم رو ارجاع میدم به دو کتاب از دو تا بزرگوار، حضرت آیت الله جوادی آملی، عرفان و حماسه، و حضرت آیت الله مصباح در جستجوی عرفان اسلامی
بله.
این دو بزرگوار در این دو کتاب خوب و ارزشمند توضیحات مفصلی رو دادن که عرفان اسلامی مؤلفه‌های اصلیش چیه. ببینید
و عرفان کجا در اسلامی... واقع تلاقی پیدا میکنه با تمدن غرب و
بله.
کجا در واقع
بله.
استکاک پیدا میکنه.
بله بله، عرفان اسلامی بنده بخوام خلاصه بگم عرفانی هست که عقیده سالم و حق محور پشتشه، توحید خالص پشتشه، اون توحید رو به سمت وحدت وجود و تشکیک در وجود و توجیه این سؤال اساسی تاریخ فلسفه و عرفان که ارتباط نفس و متافیزیک و جهان مادی چیه، به خوبی تو عرفان اسلامی پاسخ داده میشه، یعنی عمق داره عرفان اسلامی. نکته بعدی این که عرفان اسلامی حرکت و استمرار توشه. نکته بعدی این که عرفان اسلامی امید، خیر و نیکی توش وجود داره. و نکته بعدی این که پایان خوشی رو برای بشریت به سمت نور الهی توصیف میکنه،
پایانی که برای صالحان است،
پایانی که برای صالحان و خوشنیتهای حتی جاهل. یعنی این نکات بسیار ظریفی این وسط وجود داره که در واقع این ظرفیت‌های استراتژیک عرفان اسلامی رو بنده توی مقاله‌ای که در رابطه با دین نوین جهانی و معنویت عصر نوین و خطراتی که برای جهان اسلام داره و برجستگی‌هایی که عرفان اسلامی در مواجهه با این دین نوین میتونه داشته باشه،
دین نوینی که برگرفته از آیین‌های شرقی،
استفاده کردن از آیین‌های شرقی و البته از کابالیسم و بله. مسیحیت هم استفاده کردن در اون،
حتی اما... همون کابالیسم هم در واقع برگرفته‌هایی از آیین‌های شرقی داره.
بله بله، اینو اشاره داشتیم توی برنامه‌ای که در رابطه با کابالیسم
بله.
همین شعبده شوم داشتیم که مثلا بحث تناسخ در کابالیسم معاصر متأثر از عرفان‌های شرقیه. البته این بحث رو حتما مفصل به فرموده جناب دکتر احمدی داشته باشید، تو برنامه خیلی عالی هست
ماله.
و کمک میکنه به ذهن مخاطبان فرهیخته جناب عالی که بتونن بحث رو دقیق‌تر پیگیری کنن.
من اینجا در واقع اشاره اصلیم به بحث همون ضرورت سیاسی آشنایی با
این رو حالا در حد چند
نگرش دقیقه سیاسی در واقع اینها دارن به بحث بودیسم و هندویسم و دیگر آیین‌های شرق.
بله این دقایق انتهایی رو فکر میکنم این بحث رو فقط سرشاخه‌های بحث رو بنده اشاره میکنم، انشاءالله تو جلسات آینده سر هر کدام از این عرفان‌های شرقی میشه دقیق‌تر بحث کرد. شما ببینید جمعیت هند و چین، این دوتا کشور با هم دیگه که مکتبشون هندویسم، بودیسم و تائوئیسم هست، حالا کنفوسیوس هم توی بخشی از چین به صورت جدی جا افتاده،
بیش از یک سوم جمعیت جهان،
بله 2,600,000,000 نفر. حالا کشورهایی مثل ژاپن، کره، ویتنام، تایلند، نپال، بوتان، تبت، لاوس و سایر کشورهای شرق آسیا رو شما در نظر بگیرید، این جمعیت بالای 3.5 میلیارد نفر انسان میشه،
بیش از نصف
بله
جمعیت جهان.
3.5 میلیارد نفر انسان، حتما غرب براشون برنامه ریزی داره. بزرگترین بازار مصرف کالاهای غربی همین مناطق هست و اگر غرب و رسانه‌های اونها و استراتژیستای اونها برای این مناطق برنامه نداشته باشن حتما به شکست خواهند رسید. جالبه در احادیث آخر از زمانی ما هم توجه جدی به این مناطق شده و جالبتر اون که اگر ما قدر عرفان اسلامی و شمولیت و عمق و اطلاق عرفان اسلامی و اون مشترکاتی که عرفان اسلامی و عرفانهای شرقی دارن رو بدونیم و بتونیم با رسانه هامون کارهای درست و تولیدات درستی رو داشته باشیم، همونطور که تو احادیث آخر از زمانی اومده جهان شرق با امام زمان هست. تا اونجایی که بنده دیدم، که البته ادعایم ندارم و بسیار جاهلم، اما تا اونجایی که احادیث رو دیدم، احادیث آخر از زمانی رو بررسی کردم، مشکل اصلی حضرت صاحب انشاءالله تشریف که میارن جهان شرق نیست، بلکه یهودیان ماده‌گرا و مسیحیان متأثر از اونها و بعضی از گروه‌های
یهودی و مسیحی
و بعضی از گروه‌های مسلمانی هست که تحت تأثیر یهودیان هستند. یعنی تو احادیث آخر زمانی ما جهان شرق به عنوان انباشته و داشته ما تلقی شده و این خیلی نکته مهمی هست. بنده اون دین نوین جهانی صهیونیستی رو رد میکنم، ولی دین امام زمان رو که دین در واقع شامل بسیاری از ایده های خوب سایر مکاتب و آیین ها هست رو مورد توجه قرار میدم و این ظرفیتی که عرفان اسلامی داره و دین اسلام و عقاید اسلامی داره رو تأکید میکنم که بتونیم بهش بپردازیم. این یه نکته. نکته دیگه جایگاه استراتژیک هند و چین
بله.
و خصوصا عرفان لامایی یا بودیسم تبتی که توی بام جهان بین روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند هست. این جایگاه استراتژیک عرفان لامایی باعث شده که غرب روی تفکرات شرقی، خصوصا تفکرات دالای لاما که همون بودیسم تبتی بهش گفته میشه، سرمایه‌گذاری ویژه داشته باشه، خصوصا رسانه هاشون
و همراهی در واقع این رسانه های غربی
بله.
و خود رو همراه نشان دادن با در واقع این آیین هایی که طرفدارانش بسیار متعصب هستن روی آیین های خودشون.
البته خب بعضن هم این تعصب‌ها رفته به سمت در واقع جهانی شدن که حالا نیاز به بحث جدی داره. و نکته آخرم رو که اشاره کنم، ببینید فوکویاما که بالاخره یکی از نظر پردازان جدی غرب هست و هانتینگتون، تو نظریاتشون که در مورد پایان تاریخ دارن اشاره میکنند که درسته که مثلا 7-8 تا تمدن قدیمی در جهان موجود هست، اما مواجهه نهایی غرب با جهان اسلام هست و البته اونا غرب صلیبی و یهودی رو مد نظر قرار میدن و الا از نظر بنده، به نظر من در آخر زمان بسیاری از مردم مسیحی غرب که اندک نگاه جدی دینی هم داشته باشند باز در جبهه غرب صلیبی و صهیونیستی قرار نخواهند گرفت و ما امروزه تجربه ای که از همین کلاس های جامعه المصطفی توی قم با برادران و خواهران مسیحی داریم این هست که بسیار راحت و خوب میتونیم با مسیحیان هم دیالوگ داشته باشیم، حالا دیگه چه برسه به عرفان های شرقی
و روایات هم اشاره میکنن
که یعنی بنده میخوام
خدمتتون طرفداران از مسیحیان خواهند
بله بنده میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که این توان استراتژیک عقیده و عرفان اسلامی باید تو این برنامه ها مورد نظر قرار بگیره انشاءالله و این جنبه های سیاسی و مذهبی و دینی در کنار هم دیده بشه و انشاءالله سینماگرای ما و رسانه‌ای های ما این مباحث رو عمیق‌تر بهش بپردازن
انشاءالله.
که بتونیم این داشتمون رو به جهان ارائه بدیم.
بسیار عالی. در حد 2 دقیقه در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر احمدی و اون بحث آمیخته بودن آیین‌های شرقی که با اخلاق رو اشاره کردید، یه آمیختگی اما با عرفان و فلسفه در اینها می‌بینیم که خود این عرفان و فلسفه هم جذابیت‌هایی داره در کنار اون اخلاق، که این هم به اجمال فقط اشاره کنیم که بگیم یکی دیگر از ضرورت‌هایی که ما با این مباحث می‌پردازیم این بحث آمیختگی اینها به عرفان و فلسفه است.
این نکته‌ای که شما فرمودید در مورد آمیختگی عرفان و فلسفه در واقع یکی از ویژگی‌های مهم ادیان شرق هست. در واقع اگه بخوایم از نگاه ادیانی به این مسئله بنگریم، شاید بتونیم توی ادیان ابراهیمی ما این حوزه ها رو از هم جدا بکنیم، مخصوصا توی متون مقدس اون شاید جنبه شریعت محور برجسته تر باشه یا اخلاق. اما این که توی ادیان شرقی ما میبینیم توی متون مقدس این بحث های عرفانی و فلسفی به طور برجسته مطرح هست و در واقع مکاتب فلسفی و عرفانی هم آیین هندو هم آیین بودا از همین متون مقدس خودشون استفاده کردند و بحث‌های فلسفی و عرفانی رو مطرح کردند. در واقع اگه حالا به تعبیر خود هندوها مثلا بخوایم بگیم درشنه هایی که در آیین هندو مطرح هستند، مکاتب فلسفی و عرفانی که توی آیین هندو مطرح هستند، برخی از اینها صرفا جنبه عقل‌گرایی دارند. مثلا میشه در آیین هندو مکتب نیایا رو مثال زد، در آیین بودیسم مکاتبی که وجود داره با استفاده از همین متون دینی که اینها دارند، مثل مثلا مکتب تیانتای که ترجمهش میشه راه آسمان، اتفاقا این عقلگرا هست، تأکید بر تفکر میکنه. در مقابل در کنار این فرقه ها و مکاتبی دارند که اونجا بحث شهود و مراقبه خیلی جدی مطرحه، همین مکتب معروف زن که مردم ما به عنوان ورزش اون رو میشناسند، یعنی یه نوع تفکر، در واقع یک مکتب، یه فرقه هست، حتی اینجوری میتونیم بگیم یک فرقه هست که در میان بودایی ها مطرح هست، هم در چین هم در ژاپن. در چین به نام چن شناخته میشه، در ژاپن به نام زن شناخته میشه، اما خب بین ما اون واژه زن معروف تره و به عنوان ورزش حتی اینجا مطرح شده. اما خب همه اینها مکاتب هم فلسفی هستند هم عرفانی هستند، یعنی از یه جهت بحث های عقل‌گرایی، بحث وجود میپردازن و از اون طرف هم بحث‌های شهودگرایی رو، اینکه انسان بایستی در نفس خودش تأمل بکنه، تفکر بکنه و بتونه حقیقت رو بدون واسطه مفاهیم رؤیت بکنه، شهود بکنه، مشاهده بکنه. هر دو اینها مطرح هست و این در متون دینی و مقدس اونها برجسته و مطرح شده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احمدی، همچنین از شما جناب آقای دکتر فرج نجات. فرصت برنامه ما در همین جای پایان رسید و با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده. شعبده شوم عنوان برنامه‌ای بود که شنیدید. این برنامه به عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور پرداخت. اما به اطلاعتون می‌رسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17 و 14 دقیقه است. در این لحظه هایی که پر از نور و معنویت، دست هامون رو رو به آسمان بلند می کنیم، دست هامون رو بلند می کنیم رو به درگاه اون بی نیاز. خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من همان بنده گناهکار تو هم، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو خداوندگار لطف و رحمتی.